اسماعیلی این صحبت های آقای دکتر نادری بود، نماینده محترم مجلس و همکار جناب علی.
ببینید من میخواستم این عرض کنم خدمت شما، ببینید ما این 15% که مونده رو دستمون که باید یه نوعی اینا رو ساماندهی کنیم با توجه به ظرفیت دانشگاهمون.
بله.
من الان یه چیزی میخوام بگم، اصلا پشت قضیه اینه که ما متاسفانه اراده‌ای در مسئولین دست اندر کار برای اینکه به نوعی ساماندهی بکنیم کنکور رو ما در این نمیبینیم. ما مشکلمون اینه. خب از این عدم اراده جدی که در واقع ایجاد شده در جامعه علمی، خب سودجویان و مافیا که الان شما مطرح میکنید از این استفاده میکنن و به نوعی هم شاید یه تصفیه سازی هم میکنن که به هر حال این انجام نگیره.
پس شما
بنابراین ما مطمئن نباشید که اراده جدی داریم تا مسئولین دست اندر کار رو مجاب بکنیم که بحث کنکور
رو سامان دهید. آقای دکتر اسماعیلی، قاعدتا بلافاصله این سوال پیش میاد که مگه شما به عنوان مجلس نقش نظارتی ندارید؟
خب نقش نظارتی اون اقتضا میکنه که ما بیاییم اینجا بحث کنکور رو و بحث حذف کنکور رو که یکی از درخواسته های جامعه علمی و دانش آموزان ما هست ساماندهی بکنیم. روی همین مسئله داریم دخالت میکنیم و نظارتمون هم همین رو نشون میده که اراده ما در مسئولین و دستندرکاران برای این قضیه متحال ندیدیم، که مصمم هستیم که با دخالت های خودمون و با شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یک جلسه مشترک نفسیه پیش گذاشتیم و اینجا هم مطرح کردیم که انشاءالله با هم همراهی هم دیگه. بله.
دخالت های شما رو ما کی خواهیم دید؟ یعنی کی مردم احساس میکنن که واقعا مجلس وارد قضیه شده؟
ما احساس قضیه رو هفته پیش دادیم و یک جلسه مشترک هماهنگی با اعضای محترم و دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشتیم که مشترکاً مسئله رو داریم جلو میبریم.
بسیار خوب. آقای دکتر چراغی، اگر شما سوالی دارید مطرح کنید. خواهش می‌کنم.
ممنونم از آقای دکتر. امیدوار هستیم که مثل مجالس دوره قبل این اتفاق نره تا جایی برسه که دوباره پاس داده بشه به مجلس بعدی و همین ما الان نزدیک 40-50 سال کنکور رو داریم همینجوری اجرا می‌کنیم و هیچ تغییری تو صورت نگرفته. فقط خواهش که از آقای اسماعیلی و همکارانش دارم این هست که بیان یه کار پژوهشی انجام بدن، سهم اون مافیا رو مشخص کنن، سهم اشتغالات رو مشخص کنن و اینکه باید یک منشوری که به عنوان سند تحول برای آموزش پرورش.
آقای چراغی، من خواهش کنم اگر شما اطلاعاتی دارید صریحا بفرمایید و شفافتر.
ما در آستانه کنکور هستیم آقای دروی.
بله.
ما نباید الان آرامش روانی شرکت
کنندگان، این آرامش روانی شرکت کنندگان رو هدف قرار نمیده آقای دکتر چراغی.
دقیقاً شما خودتون الان اون مصاحبه‌ای هم که پخش کردید میلیاردها تومان داره جابجا میشه.
این رفتی به اعضا نداره، به بچه‌ها نداره که.
این وقتی داره جابجا میشه، یعنی اون افرادی که بیرون نشستن دارن تصمیم میگیرن بچه من بدون استعداد بخواد بره پزشکی تهران بخونه.
بله.
یعنی اون داره به طور غیر مستقیم روی روان خانواده‌ها کار میکنه، از لحاظ روانشناختی بهش آموزش میده. و آموزش پرورش ما هم همینطور است. آموزش پرورش ما هر سال که میریم جلوتر میگه آقا هدف از آموزش پرورش در کشور ما کنکور رو قبول کردن.
متشکرم آقای چراغی. حالا باز هم انشالله در فرصت دیگر در این مورد صحبت میکنیم. از جناب علی تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
شما دور باشید. برنامه خوبتون.
متشکرم. آقای دکتر سوری، ما 2 دقیقه فرصت داریم. شما یه سوال مهمی رو می‌خواستید مطرح کنید و پاسخش رو قرار شد آقای دکتر اسماعیلی بفرمایید.
خیلی ممنون. البته این برنامه بیشتر متمایز شد از اون بحث اصلی ما و متمرکز شد روی اصلا کنکور و ماهیت کنکور اینا. حداقل من با تجربه‌ای که چون خارج از کشور درس خوندم هیچ جا ندیدم که یه چنین بافت کنکور و ورود به دانشگاه و اینها این چیزی که تو کشور ما هست باشه. حتی در فرایندهای اجرایی اصلا برای دکترا این امتحانات اینجوری ندارن. حالا ما برگزار کردیم یه سری سوال میپرسیم که قبلا دانشجو تو ارشدش خونده، یه سری سوال هم بهش ازشون میپرسیم بعدا قرار باشیم درس بدیم، اینا اسمش رو گذاشتیم کنکور. من اصلا با ریشش مخالفم، اینی که با این شیوه، چون بالاخره ما کنکور که آموزش عالی رو که ما ابدا نکردیم، ما تقلید کردیم از کشورهای دیگه و دنیا و طبیعتا اومدیم به اسم بومی سازی یه کارایی کردیم خرابترش کردیم و اینم خاص این 30-40 سال اخیر نیست. ببینید من فکر میکنم نماینده محترم مجلس
ما چند ثانیه فرصت
بله نماینده محترم مجلس در حال اتفاقا الان براشون یه فرصت طلایی بود که همین منویات و ایدئال ها و آرزوهاشون رو به اجرا در بیارن. اینه که راحت کوتاه بیایم که خب تصمیم گرفتن ما هم تمکین که کردیم، کوتاه آمدیم. خب برای چی کوتاه آمدید؟ به قیمت چی کوتاه آمدید؟ شما این حق رو داشتید کوتاه بیاد یا باید پافشاری میکردید؟ اینم نه الان یه هفته مونده به کنکور ها، باید از خیلی پیشتر وارد برنامه میشدید. بنابراین اتفاقا به نظر من بسیار بسیار فرصت طلایی بود برای اینکه این مافیا، حالا من نمیدونم هست یا نیست، من
حالا بگیم صنعت،
بله یا صنعت یا هر چیز دیگه رو بتونیم کنترل بکنیم.
بله
این که ما تسلیم واقعیت های تلخ جامعه بشیم با هزینه های هنگفتی که سلامت مردم رو به خطر بیاندازه، هیچ جای دنیا پسندیده نیست، نه دین میپذیره، نه عقل میپذیره، نه بالاخره مصلحت جامعه میپذیره.
خب آقای دکتر اسماعیلی، ما فرصتی نداریم که پاسخ جناب علی رو بشنویم، اما از حضور شما در برنامه تشکر میکنم. امیدواریم که در به سهم خودمون توانسته باشیم برخی از نظرات رو به جناب علی به عنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس منتقل کنیم. از شما هم تشکر میکنم و خدافظی، و همچنین از جناب علی دکتر سوری که دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو حضور پیدا کردید.
سلام.
آرزو می‌کنم آنچه گفته شد مورد توجه عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با شما شنوندگان محترم هم خداحافظی می‌کنیم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقا یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
صبحونه تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
بستنی میهن سالاره، واسه 25 نفر سالار جایزه داره. سهم هر برنده 25 میلیون میشه، جایزش سفر با خانواده بکیشه. سالار 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 بستنی هاست، ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
4 جایزه 25 میلیون تومان یه سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو تقدیم می کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر افزایش درآمدهای عمومی، کارکرد تنظیم کننده داشته و نقش مؤثری در کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا می‌کند. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما سرعت گسترش خیره کننده این مالیات در 50 سال اخیر آن را بعد از مالیات بر ارزش افزوده در جایگاه دوم قرار داده است. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها شود. با خروج سوداگران از این بازارها، اقشار با درآمد متوسط و پایین راحت تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند. با توجه به فراهم بودن بسترهای قانونی، این طرح می‌تواند ابزار مناسبی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد. در نهایت این طرح میتواند بستر عملیاتی لازم برای اجرایی شدن طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی مسکن را به عنوان یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت در بودجه ایجاد کند. مالیات بر عایدی سرمایه.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو
ایران را بشنویم.
به نام خدا. برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 25 مرداد، دلاوری از خطه شیراز، شهید سید محمد تقوا قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب. به نام خدایی که همیشه و همه جا محتاج نگاه مهربان اویم، به ویژه در این لحظه های عزیز نزدیک به بانگ نماز. اما این مجال برنامه به افق آفتاب رو چون همیشه با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اقننی، اللهم اقننی به حلال کن حرامک و به فضل کم من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو. Thank you.
هموطنان عزیز، مؤمنان با صفا و بیریا، شنونده های محترم برنامه با افق آفتاب، درود و سلام بر شما. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم در استقبال از لحظه های ناب بارش رحمت و برکت به افق آفتاب رادیو ایران رو همراهی می‌فرمایید. سال روز نزول سوره هل اتی و روز خانواده و تکریم بازنشستگان بر شما مبارک. هنگام بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 13:09 خواهد بود. نگاهی دیگر. می گفت ایمان که میاری شهروند مملکت خدا میشی. برای اینکه مقیم این مملکت بمونی باید قاعده و قانونهاشو خوب بشناسی و خوب مراعات کنی. نمیشه بگی بعضیاشو قبول دارم و بعضیاشو قبول ندارم. بایدها و نبایدها و امر و نهیهای خداوند مرزهای مملکت پروردگارند. قرآن بارها و بارها هشدار داده که به این مرزها حتی نزدیک هم نشید. بیتوجهی به حقوق دیگران یعنی بیتوجهی به مرزهایی که خداوند تعیین کرده. خدا با همه لطف و مهربانی همیشگیش روی حق و ناس خیلی حساسه. این هفته قرار با هم از حق و ناس بگیم و بشنویم. اما سوال امروز ما، به نظر شما چه چیزهایی مصداق حق و ناسه و ما حواسمون بهش نیست؟ ۲۲۰-486-۲۲۰-5009 تلفن های ماست و سامانه پیامکی 30900. خب هنگام بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 13:09 خواهد بود. آرام آرام به استقبال این لحظات خواهیم رفت، اما شما به این موضوع فکر بکنید. عرض کردم که این هفته با موضوع کلی حق و ناس در خدمت شما خواهیم بود، اما سوال اختصاصی امروز به نظر شما چه چیزهایی مستاق حق و ناسه و ما حواسمون بهش نیست؟ از طریق دو شماره تلفن 224-786-225-009 و سامانه پیامکی 3900 میتونید اظهار نظر بکنید. اما این لحظه ها لحظه های معطر کردن فضای برنامه به عطر وجود یک مسجد در بخش هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد. امروز به اصفهان اومدیم. در 24 کیلومتری اصفهان دقیقاً در شمال زاینده رود شما عزیزان میتونید یک مسجد بسیار قدیمی که مربوط به دوره ایلخانی هست رو مشاهده کنید، مسجد جامع کاج. مسجد جامع کاج یکی از مساجد بسیار قدیمی و خاص شهر اصفهانه. یک مسجد خیلی بزرگی نیست، ولی مسجدی که در سال 1318 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. این مسجد آجری در گذشته گلدسته داشته، ولی امروز یک بنای تقریبا مربع شکل رو شما عزیزان میتونید ببینید. مسجد جامع کاج رو به خاطر گنبد آجری و چند ضلعیش خیلی خوب میشناسن، جزء بناهای خاصیه که ما در شهر اصفهان میتونیم ببینیم. البته در حاشیه شهر اصفهان تقریبا 20 دقیقه مسیر رسیدن به این مسجد از شهر که راه بسیار زیبایی هم داره. اما درباره این مسجد صحبت کنیم. همونطور که گفتم بنای مسجد تقریبا مربع شکل، تماما آجره. هر آنچه که شما در بیرون مسجد میبینید آجره، حتی پنجره هایی که برای نورگیری و تهویه این بنا استفاده شده. در گذشته این مسجد میگن قسمت های دیگه هم داشته، ولی در حال حاضر اینطوری نیست. ما فقط خود فضای مسجد رو داریم، قسمت اصلی شبستان اصلی مسجد رو داریم، همچنین ایوان مسجد که در ضلع شمال این بنا قرار گرفته و گنبد زیبا و چند ضلعی این بنا. مسجد جامع کاج از آثار قرن 8 هجری قمریه. درباره این بنا بگم که ما یک بنای 4 طاقی رو میتونیم ببینیم که گنبد داره. از طرف شمال و شرق و غرب این بنا به بیرون راه داره. در ضلع جنوبی هم محراب مسجده که محراب بسیار خاص و متفاوتی داره. هموار نیست سطح این محراب و حالا یکی از دلایلش میگن که قرار بوده اینجا تزیینات خاصی صورت بگیره و بعد از اون این کار انجام نشده و به خاطر همینه که محراب یک سطح همواری رو نداره. ولی ما اینجا در محراب مسجد میتونیم آجر تراشای برجسته‌ای رو ببینیم که بر روی اون اسامی مقدسی بر زمینه آجر قرمز نوشته شده. تک ایوان مسجد جامع کاج در ضلع شمال این بنا هست که از بیرون شما میتونید این ایوان رو ببینید. ایوان خیلی بزرگ و وسیعیه که تقریبا 70 متر عرض داره و 80 متر هم عمق این ایوان میشه. مصالح اصلی مسجد آجر هست و ما دیوارهای اتاق رو، ایوان رو، همه و همه رو با آجر میبینیم که ساخته شده و حتی تزیینات هم با همین آجر انجام شده. اما اتاق این مسجد یا همون شبستان مسجد، چون اینجا فقط یک فضا رو برای برگزاری نماز داشته، مربع هست و گنبد بسیار زیبایی رو اینجا میتونید ببینید. اینجا به وسیله 8 طاق نکتیز به 8 گوش تبدیل شده و ما بالای قسمت 8 ضلعی و 8 گوشی این مسجد میبینیم که به وسیله 16 طاق اینجا به 16 ضلعی تبدیل شده. این مسجد فقط یک کتیبه داره، کتیبه‌ای که سر تا سر بنا شما میتونید ببینید که برای کاشی های لاجوردی بسیار زیبایی به خط سلس سفید آیاتی از سوره مبارکه یاسین نوشته شده. اما ما تاریخی رو در خصوص این کتیبه نمیبینیم که مشخص بکنه آیا در قرن هشتم این کتیبه نوشته شده یا بعدها به مسجد اضافه شده. شما عزیزان برای دیدن مسجد جامع کاج شهر اصفهان اگر از طرف ناجوان تشریف بیارید میتونید در کمتر از نیم ساعت مسجد جامع کاج رو ببینید انشاءالله در وقت و فرصت مناسب. بعد از گذر از بیماری کرونا این مسجد زیبا و تاریخی رو خودتون از نزدیک مشاهده کنید.
خب این هم از بخش هر روز یک مسجد. خیلی ممنونیم از سرکار خانم پهلوانی. اما عرض کردیم که این هفته با موضوع کلی حق و ناس در خدمتتون هستیم و امروز سوال ما اینه که چه چیزهایی مصداق حق و ناسه و ما حواسمون نیست. وقت مردم آقا حق و ناسه، حتی یه ثانیهش وقتی باعث ایجاد ترافیک بشیم ده ها خود رو با تأخیر به مقصدشون میرسن. با یه بیقانونی به ظاهر ساده و پیش پا افتاده خودمونو مدیون ده ها نفر میکنیم که اونا رو نمیشناسیم. زندگی امروز نیاز به دقت نظر و حساسیت بیشتری داره. رانندگی، تفریح، آپارتمان نشینی، کسب و کار و ساخت و ساز ما فقط به خودمون مربوط نیست، با حقوق دیگران هم در ارتباطه. پس هممون بیشتر دقت کنیم. هنگام بانگ نماز در نیمروز تهران ساعت 13:09 خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید در لحظه های نزدیک به لحظه بانگ نماز. هنگام بانگ نماز 13:09 خواهد بود. امروز با این آیات به استقبال لحظه بانگ نماز خواهیم رفت، آیات 5-12 سوره مبارکه عنکبوت. اما راجع به این آیات و برای تأمل و تفکر بیشتر صحبت میکنیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا محمد سعیدی. با ما هستید آقای سعیدی؟ خب ارتباط مجدد دوستان تلاش میکنن برقرار کنن با حاج آقا که ما بتونیم راجع به آیات 5-12 سوره مبارکه عنکبوت از ایشون بیشتر بشنویم و با این تأمل و تعمق به سراغ لحظه بانگ نماز بریم. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد سعیدی با ما هستید. بله درود و سلام بر شما، زنده باشید.
سلامت باشین انشاءالله.
شما خوبید انشاءالله.
ممنون از لطفتون و انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال